پایان با بدشانسی مواجه و برای سومین بار در فصل جدید مصدوم شد و در دقیقه 54 زمین بازی را ترک کرد. و بالاخره اینکه خاویر ماسکرانو، هافبک آرژانتینی سابق تیم‌های لیورپول و بارسلونا، به طور رسمی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، به اتفاق این گروه خبری خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. شنونده رادیو ایران باشید الان با پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام، بفرمایید.
سلام و درود بر شما سرکار خانم ارمی و سلام میکنم به مردم خوب ایران. خانم ها آقایان، خوش آمدید به پیک نیمروزی 26مین روز از آبان ماه 1399. شماره پیامک ما 3610.
با رد طرح کمک معیشتی مجلس برای پرداخت ماهیانه 120 هزار تومان به گروه‌های نیازمند در شورای نگهبان، زمزمه لغو این طرح به علت معلوم نبودن دقیق منابع مالی و مخالفت دولت روز گذشته به گوش رسید.
طبیعیه که کم و کیف و اینکه این جاده کجا جا نمایی خواهد شد، اینکه امنیتش چگونه تامین خواهد شد، چیزی نیستش که بدون حضور ایران بتوان در موردش صحبت کرد. ما هم به هوشیاری کامل نمایندگان این ملت در پایتخت پیگیری میکنند. وزارت امور خارجه هم فعال بود.
ما خیلی اصرار داریم که عوارض یا ممنوعیت بذاریم، چون از این وضعیت وزارت کشاورزیه خیلی داره زمان میخریم. یه یخت وایسین نمیدونم تولید جدید میاد، یه یخت وایسین تولید جدید میاد. مشکل ما اینه.
وقت شما بخیر. با خبر شدیم که صادرات سیب زمینی از امروز آغاز شده. این نگرانی وجود داره که آیا این صادرات موجب گرانی این کالا در بازار داخلی خواهد شد یا خیر. در این باره ارتباط تلفنی ما با مدیر کل دفتر صادرات وزارت جهادی کشاورزی برقرار شده. سلام میکنم به جناب آقای پرمه، روزتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت جناب علی هستم.
درود بر شما. آقای پرمه، هنوز مردم درگیر داستان گوجه و گرانی گوجه هستن، خیلی هنوز قیمتش پایین نیومده در هفته‌های گذشته. با توجه به اینکه صادرات سیب زمینی از امروز آغاز شده، آیا قرار نیست که داستان گوجه تکرار بشه یا این داستان ممکنه دوباره تکرار شه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا در مورد گوجه، ما تقریبا به لحاظ تولید در 6 ماهه اول سال که میزان تولیدمون پیش بالا از حدود 5 میلیون تن ما میزانه که مصرفمونه.
بله آقای پرمه، من اصرار میکنم اینو فرمایید. شما اشاره کردم به گوجه به خاطر اینکه این داستان اتفاق افتاده بود. شما رو سیب زمینی فعلا تمرکز بفرمایید.
حالا میخوام یه کلیاتی در مورد اینکه اگر مسئله در واقع گوجه حل بشه، فکر کنم مسئله
سیب زمینی هم حل میشه.
دقیقاً تابع در واقع تابع هستید، چون واقعا دو تا چالایی که از منحنی تاره عنکبوتی پیروی میکنن و در واقع قیمتشون با نفاذ با اینکه نوازنده فصلی هم هست، این دو تا محصول در واقع گوجه و پیاز و سیب زمینی هستش دیگه. خب من فقط در واقع عرض کنم ما در نیمه اول سال معمولا تولیدمون خیلی بالاست، 5 میلیون تن تولید گوجه مونه. میانگین مصرف ماهانه مون 180 هزار تنه، در حالی که ما با مازاد فراوانی که مواجه هستیم
در نیمه اول.
بله همین وضعیت رو ما در واقع از دی بهمن و اسفند هم داریم، چون محصولی که جنوبمون در واقع دوباره میرسه تولیدمون در واقع چیزی در حدود ماهانه 100-300 هزار تنه. بله. در این در واقع 3 ماه، یعنی در فصل سرد سال و پاییز، ما مصرف کلا در واقع گوجه فرنگی مونم کم میشه، چیزی در حدود 160 هزار تن در واقع که مصرف موندنی، چون ما در واقع در این 3 ماه دوم، در 3 ماه پاییز زمستون هم مشکلی در واقع در مورد عرضه نخواهیم داشت.
الان دقیقاً آقای پرمه تولید سیب زمینیمون چقدر میزانش؟
در واقع تولید که سیب زمینی دوباره ما، چون همین حالا سیب زمینی در واقع استانهای جنوبیمون در واقع شروع کرده به برداشت، ما به لحاظ عرضه سیب زمینی مشکلی نداریم. شاید در مورد گوجه و سیب زمینی مشکلی که ما پیدا کردیم تو بازار عراق بود دیگه.
پس شما به عنوان متولی این موضوع در واقع تضمین میکنید که مشکلی در بازار داخلی برای گرانی سیب زمینی ایجاد نمیشه؟
ما که واقعا امروز در واقع با مرز باشماق که در واقع مهمتر مرز که صادراتیم به بازار عراق، گفتیم در واقع بیش از 80 کامیون رو در مورد سیب زمینی پذیرش نکنن دیگه، خب که بتونیم در واقع هم محصول خودمون رو حفظ کنیم، هم از ضایعات که جلوگیری کنیم، هم در واقع قیمت هم در بازار عراق افت نکنه. خب چون بازار عراق واقعا امروز بازار عمده ماست دیگه، خب این بازار داره چالش‌های عمده‌ای رو برای ما ایجاد می‌کنه.
خیلی خب، عرض شود که حالا تو هفته‌های اخیر همینطور که می‌دونید بخشی از گرانی گوجه فرنگی بنا به اظهار نظر مسئولان به صادرات این کالاها کالا مربوط بود که میگفتن چون حالا به عراق صادر میشه بیشتر، در واقع این اتفاق افتاده. امروز هم معاون دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت بر لزوم ایجاد محدودیت صادرات گوجه فرنگی تاکید کرد و گفته که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار شده و فعلا جلوی صادرات رو نگرفته. اگه اجازه بدید آقای پرمه، صحبت‌های سارمی رو با هم بشنویم بعد در خدمت شما باشیم.
قیمت گوجه فرنگی قرار بود کاهشی باشه ولی فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده. علت چیه؟ برنامه
والا چرا تنظیم بازارش محول شده وزارت جهاد کشاورزی؟ ما اصرار داریم که حتما یه محدودیت صادرات بذاریم چون اون باعث افزایش قیمت شده. با توجه به اینکه کشور عراق هم تعرفه‌های وارداتی رو برداشته، یه سری تعرفه میگیره واسه واردات از ایران، اینا رو برداشته. الان ما خیلی اصرار داریم که عوارض یا ممنوعیت بذاریم چون تنظیم بازارش هست وزارت جهاد کشاورزی، اداره زمان می‌خره، میگه یه هفته وایسین نمی‌دونم تولید جدید میاد، یه هفته وایسین تولید جدید میاد. مشکلات ما اینه.
خب آقای پرمه، صحبت های آقای صارمی رو شنیدیم، یکی از مسئولان وزارت صمت در مورد گوجه فرنگی. چرا وزارت جهاد کشاورزی مانعی برای این صادرات ایجاد نکرده؟ خب قیمت میدونی یه زمانی توی مثلا هفته گذشته قیمت گوجه فرنگی هم ترازی میکرد با موز، یعنی اینقدر گران شده بود.
عرض به حضورتون، من حالا نکته اول واقعه امرش مسئول تنظیم بازار با وزارت کشاورزی نیست. مسئول تنظیم بازار جز دو تا کالای گوشت مرغ.
آخه ما شنیده بودیم که حالا رسانه ها اعلام کرده بودن که از این پس وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده. شما تایید میکنید یا خیر؟
من جناب عالی هستم، جز گوشت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازارش تا عمده فروشی در اختیار ماست. در واقع دوباره تو توزیعش دوباره در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار میگیره.
حالا جالبه وزارت صمت میگه شما متولین، ما نمیدونیم بالاخره کی ماست.
ما در واقع اون دستورالعملی که معاونت در واقع که رئیس جمهور اقتصادی به ما ابلاغ کرده و در واقع در اونجا فقط دو تا کالای گوشت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازارش در اختیار ماست. تا
پس بقیه با وزارت صمت از نظر شما؟
بازم با صمت. حالا دوستان میگن در واقع ممنوعیت، خب ما دوباره اصلا تجارت محصولات کشاورزی هم از دو سال گذشته که قانون انتظار رو از مبنده الفش رو گرفتن، دوباره اونم در اختیار وزارت صمت دیگه. خب این وزارت صمت راحت میتونه در واقع جلوی صادرات رو بگیره.
خب پس بذارید من یه بار دیگه این سوالو دقیق بپرسم. الان متولی صادرات محصولات کشاورزی مثل گوجه و سیب زمینی و اینها به عهده شماست یا وزارت صمت؟ تصمیم گیری درباره این موضوع؟
تصمیم گیریش کلا صادرات در اختیار وزارت صمت، صمت در اختیار تی پی او. خب و ما در واقع اصلا نقشی نداریم. اگه از ما دعوت کنن ما در واقع اون نظر کارشناسی خودمون رو در واقع عرض کفایی کردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس اجازه بدید حالا ما این موضوع رو بازم پیگیری بکنیم. خیلی متشکرم آقای پرمه از گفتگوتون با پیک نیمروزی، با شما خداحافظی میکنم.
من اگه میشه فقط یه نکته رو عرض کنم،
خیلی کوتاه خواهش
فقط عرض کنم. واقعا که امرش ما اگه دنبال که صادرات پایه داریم دنبال این هستیم که بازارهای هدفمون رو اساس ندیم، بایستی واقعا امرش از ممنوعیت و محدودیت های آنی جلوگیری کنیم. خب اینم جز با
باید مدیریت درست بشه. حرف شما درسته،
امکان پذیر نیست، وگرنه این کارو انجام بدیم بازار عراق هم در آتی از دست خواهیم داد.
همینطوره. خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
مرسی، خداحافظ.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجاز،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
ساعت 14:38:52 است. خبرنگار پیک نیمروزی امروز به صورت مجازی در مصاحبه با سخنگوی وزارت خارجه دو تا پرسش رو که این روزها توی فضای مجازی مطرح شده در میان گذاشت. نخست درباره این ادعا بود که گفته میشه در معاهده جدید ارمنستان و جمهوری آذربایجان کریدور جدیدی در خاک ارمنستان میان نخجوان و جمهوری آذربایجان ایجاد میشه و سوی موجب میشه ایران و ارمنستان مرزی نداشته باشن. سوال دیگه ما هم درباره آبگیری سدی در افغانستان هست که این روزها ادعا میشه با این سطح ممکنه حقابه هیرمن در ایران رعایت نشه. مصاحبه همکارم واحدی با آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه.
خصوص همون نقشه که جدیدن توی رسانه ها مطرح شده و توی فضای مجازی شما اشاره کردید، آقای عراقچی هم توضیح مفصل داده، ولی این مرز بین ایران و ارمنستان کلن از بین رفته و نخجوان به جمهوری آذربایجان وصل شد، یک کوریدوری قراره احداث بشه، این کوریدور قراره دقیقاً کجا احداث بشه؟
آنچه که ما میدونیم این هستش، بنا دارن که جاده ترانزیتی ساده و عادی باشه، یعنی دسترسی ارمنستان از خاک خودش بده. خب طبیعیه که کم و کیف و اینکه این جاده کجا جا نمایی خواهد شد، اینکه امنیتش چگونه تامین خواهد شد، چیزی نیستش که بدون حضور ایران بتوان در موردش صحبت کرد. ما هم به هوشیاری کامل نمایندگان این ملت در پایتخت ها پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه هم فعال بود. ما توی هفته که گذشت یک سری جفسازی های بیپایه رسانه‌ای رو داشتیم، نقشه های ساختگی منتشر شده بود که عمدتاً جفسازی ضد رسانه‌ای. طرح جمهوری اسلامی ایران که به پایتخت ها هم ارائه شد همپوشانی های جدی داره با این فضایی که داره جلو میره. البته ما مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و مرزهای منطقه هیچ تغییری نکرده و نه این اتفاق در آینده خواهد افتاد. امیدوارم همین الان که من دارم صحبت میکنم نیروهای تکفیری که به ما گزارش شده باشه همین الان منطقه رو ترک کرده باشن، چون دیگه هیچ بهانه‌ای برای این موضوع نیست و ما بارها هم گفتیم خط قرمز ماست. به فکر میکنیم که حل و فصل صلح‌آمیز این بحران کمک کننده خواهد بود برای کل منطقه.
افغانستان یه سدی رو آبگیری کرده که به موجب این سد باعث شده که مشکلات کم آبی ایران در شرق کشور بیشتر بشه. آیا اطمینان هست که افغانستان حقابه هیرمند رو رعایت بکنه؟
همین امروز هیئت افغانستان در ایران هست و معاون وزیر خارجه افغانستان در ایران هست. گفتگوهای جدی در موضوعات مختلفی در جریان هست و یکی از اون موضوعات همیشه همین موضوع بوده. ما به طور جدی با برادرهای خودمون در افغانستان روی این موضوع صحبت کردیم. ما فکر می‌کنیم در چارچوب قراردادهای فیما بین این موضوع باید پیگیری بشه و چیزی هم غیر از این از طرف افغانستان نشنیدیم.
آنچه شنیدید مصاحبه اختصاصی همکارم واحدی بود با آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه. اما مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص یارانه کالایی 120 هزار تومانی به حدود 60 میلیون نفر به علت تعیین نشدن منابع اون با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده. رئیس مجلس امروز تاکید کردند که منابع جدید پیشنهادی اون پس از بررسی‌های مجلس مشخص خواهد شد. امروز قرار هست در کمیسیون‌های مجلس همین موضوع پیگیری بشه. همکارم خانم معظمی.
با رد طرح کمک معیشتی مجلس برای پرداخت ماهیانه 120 هزار تومان به گروه‌های نیازمند در شورای نگهبان، زمزمه لغو این طرح به علت معلوم نبودن دقیق منابع مالی و مخالفت دولت روز گذشته به گوش رسید، تا اینکه طهان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی تاکید کرد مخالفت دولت منجر به لغو مصوبه مجلس نمی‌شود. امروز هم جلسه کمیسیون برنامه و بودجه بعد از سخنان رئیس مجلس درباره تعیین منابع مالی طرح معیشتی برگزار شد و خدابخشی از داخل این جلسه در گفتگو با ما خبر از تشکیل کارگروه برای بررسی‌های بیشتر از جمله تعیین مصادیق فروش اموال دولتی داد.
داریم بررسی می‌کنیم، قرار شد یک کارگروهی تشکیل بدیم که تو کارگروه ایرادات شورای نگهبان رو رفع کنیم که بتونیم سر کمیسیون مصوبش کنیم.
قرار بوده که موارد فروش اموال دولت که شورای نگهبان ایراد گرفته منبع مالی نداره گفته
بود. همون رو همون داریم صحبت.
نهایی نشدن. بی طرح دوباره صحن جلسه علنی میبرید؟
یه جلسه ما خودمون میخواییم با شورای نگهبان بذاریم با بعضی از اعضای شورای نگهبان. اون موقع که مطمئن شدیم که تایید میشه بفرستیمش به صحن. الان نماینده شورای نگهبان آقای دکتر دهقان الان هست تو جلسه داریم صحبت.
درسته، نماینده دولت هم حضور داره؟
بله.
از سازمان برنامه بودجه هستن؟
بله.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دفعه قبلی که طرح معیشتی به شورای نگهبان رفت از نامه دولت به این شورا که به رد طرح منجر شد خبر داده بود. در این باره هم از آقای خدابخشی عضو این کمیسیون پرسیدم که او گفت کاهش تعداد افراد دریافت کننده کمک معیشتی راهکاری است که به نظر می آید دولت مخالفت کمتری با آن دارد.
فکر می‌کنید این بار دولت موافقت می‌کنه؟
حالا باید یه تجربه تلاش کنیم که دولت هم مخالفت نکنه.
میشه بگین اگر این نشد چه منابع دیگه ای مد نظر مجلس هست؟
نه من جامعه هدف تغییر بدیم، 60 میلیون تغییرش بدیم به 30 میلیون،
مبلغ کمتر میشه دیگه.
آره.
خب اون وقت مبلغ کمتر باز از همین اشکال تامین منابع مالی بهش میگیرن از کجا؟
نه اون موقع اشکالاتش کمتر میشه. مخالفت دولت کمتر میشه.
وقت جامعه هدف رو کوچیک بکنین معیارش چی میشه؟
خب معیارش همون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که وزارت کار هست، اون رو در واقع منوش میشه.
اینکه طرح معیشتی تا قبل از پایان سال به نتیجه برسد برای مردمی که در این روزهای کرونایی با مشکلات مالی زیادی مواجهند، به ویژه چند روز مانده به تعطیلی اعلامی دولت، اهمیت زیادی دارد. به گفته حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان قصد دارند بخشی از اموال دولت را که قابل فروش هستند برای تأمین مالی طرح معیشتی معرفی کنند و اگر باز هم به نتیجه نرسیدند موارد دیگری هم مانند مابه و تفاوت نرخ ارز یا درآمدهای مالیاتی و همچنین مالیات از تراکنش‌های بانکی وجود دارد.
تراکنش‌های مالی منظور چیه آقای حاجی دلیگانی؟
مباحثی مطرح شده بود راجع به گرفتن مالیات از تراکنش‌های مالی که این بحث اولویت سومی بود که البته باش به نوعی هم مخالفت شد، ولی منابع دیگری هم هست از محل ما و تفاوت فروش ارزی که در همین چند ماه گذشته اتفاق افتاده. این منابع قابل پیش بینی به این میزان نبوده دیگه.
دارین رقمش رو؟
الان نه، ولی کفایت میکنه. زمین که منابع دیگری هم هست، مثلا سهم مالیات ها رو برابر گزارش که دادن 34% افزایش در.
خیلی متشکرم، عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. روز دوشنبه خوبی رو امیدوارم تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. 26 روز از آبان ماه 1399 و 30 روز از ربیع الاول 1442 رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم لحظه لحظه این روزها و این ماها که بر ما میگذره لحظه های خوب و خوش و شادی باشه در کنار جمع خانواده هاتون. انشالله روز خوبی داشته باشید تا این لحظه. و از این لحظه هم بنده حسن حیدرزاده در خدمت شما هستم، گوینده نوبت کاری عصر امروز، با دوستانی که همراه هم هستند: آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، به همراه خیلی عظیمی از دوستان و همکارانمون در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما که همه دست به دست هم میدیم تا برنامه‌های این رسانه دینی رو طبق میل شما و طبق پسند شما تقدیمتون کنیم. ان شاءالله که از ما و رادیوی خودتون راضی باشید. اما برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در ادامه فقه پویا رو خواهیم شنید تا لحظاتی دیگه. پس از اون زلال تاریخ تقدیمتون میشه ساعت 15:30. ساعت 16 پرسمان تربیتی رو خواهیم شنید و ساعت 17 برنگ خدا ویژه برنامه عصرهای رادیو معارف هست که به صورت زنده تقدیمتون میشه تا لحظات اذانگاهی همراهیمون میکنه و همچنان پس از اون هم ادامه داره. اذان مغرب امشب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 است. پس از اذان و نیایش و برنامه برنگ خدا، زمزم احکام رو خواهیم شنید. 18:20 آغاز میشه و سپس 18:40 روایت کتاب تقدیم دوستداران کتاب میشه. 18:55 با شنیدن کلام امام به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم و پس از خبر دوستداران کتاب و علاقمندان به مسابقه کتابخانی رادیویی یار مهربان میتونن سوالات امشب رو بشنوند ساعت 19:15. 19:30 هم برنامه بشارت رو خواهیم شنید. ساعت 20 در برنامه سیره پیشوایان آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام میپردازند. باغ تماشا رو پس از اون خواهیم شنید، نمایشی با عنوان پیامبر مهربانی که ساعت 20:30 آغاز میشه. کلام ناب رو پس از اون خواهیم شنید 20:55. سپس رأس ساعت 21 اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنیم و آخرین برنامه این نوبت کاری هم که ساعت 21:30 آغاز میشه بر کرانه نور هست، تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان حضرت آیت الله جوادی آملی. اما در این لحظه که ساعت 14:50 است، فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقر به تن جوشن کن، و از عالم فقر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقر به تن جوشن کن، و از عالم فقر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان فقه پویا که وقت ارزشمندتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. من و همکارانم در این برنامه تلاش میکنیم ان شاءالله فرصت بسیار مغتنم و پرباری براتون فراهم بشه و مباحث کارشناسان عزیزی که دعوت برنامه فقه پویا رو پذیرفتن تقدیم شما میکنیم تا در خصوص موضوعی که انتخاب کردیم شما از اطلاعات مفید و کافی برخوردار بشید. ما در این برنامه قصد داریم با حضور اساتید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی، عضو محترم پژوهشگاه فقه حقوقی قوه قضاییه و همینطور دبیر اندیشکده فقه حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و مدرس حوزه و دانشگاه، و همینطور جناب دکتر سعید محجوب، عضو محترم مرکز تحقیقات قوه قضاییه و پژوهشگر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در خدمت شما بزرگواران در خصوص سند امنیت قضایی با شما بحث و گفتگو کنیم و مطالب ارزشمند این بزرگواران رو بشنویم. همونطور که شما عزیزان میدونید در یک جامعه اسلامی مردم سالار اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. امنیت قضایی حالتیه که در اون حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مسئول از تعرض باشه. به همین علت سند امنیت قضایی در 37 ماده از سوی ریاست محترم قوه قضایی حضرت آیت الله رئیسی ابلاغ شده. ما در این برنامه و انشاءالله دو برنامه آتی در خصوص این سند بسیار ارزشمند با کارشناسانی که خدمت شما سروران گرامی معرفی کردن بحث و گفتگو میکنیم. جناب دکتر حسینی خدمتون سلام و خوش آمد میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و سلام میگیم خدمت دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب دکتر سعید محجوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و آقای دکتر حسینی و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب در اجرای بند بی ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65 66 و 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوبه 1394 که سند امنیت غذایی به شرح موادی که ابلاغ شده خب تصویب شده و میخواد اجرایی بشه. من سوال اولم خدمت عزتاری کارشناس عزیز برنامه فقه و پویا جناب دکتر سعید مهجومی است که چه ضرورتی وجود داشت که ما این موضوع رو مورد دقت قرار بدیم و به عنوان یک سند تصویب کنیم و ابلاغ کنیم؟
از جهت مقدمی من خدمت شما عرض بکنم که برای تصویب هر سند و یا هر قانون به معنی اعم در هر نظام حقوقی ما از دو بُعد میتونیم مطلب رو بررسی بکنیم. مطلب اول و بُعد اول این است که ببینیم قانون چه الزامی بر عهده دستگاه یا اون نهاد وضع کننده قانون قرار داده. از بُعد دیگر باید ببینیم چه ضرورت‌های اجتماعی و جامعه شناختی موجب شده است که قانون این تکلیف رو بر اون دستگاه یا ارگان بار بکند. با تفتون به این مطلب ضرورت تصویب این سند رو در خود این سند به لحاظ حقوقی بحث کرده و اونجا از بعد تکلیف مدار ماده 120 که در خصوص قانون برنامه ششم توسعه هست الزام کرده قوه قضاییه رو که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضایی رو تصویب بکند و اونجا ذکر کرده که قوه قضاییه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضایی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. خب این از بعد اول و بعد قانونیش. اما از بعد الزامات جامعه شناختی و الزامات اجتماعی ما باید بدونیم و در واقع دقت بکنیم که کشور ما به لحاظ جایگاهی که الان در سطح جهانی دارد مرکز توجهات بین الملل است. همین مرکز توجهات بین الملل باعث شده که کوچکترین خطا و اشتباهی از سوی افراد و از سوی ارگان‌ها و نهادهای ما در حقوق بین الملل یا در انظار بین الملل به عبارت دقیق‌تر خیلی پررنگ‌تر و بولتر بشه. به خاطر همین در الزامات جامعه شناختی که ما روی افکار مردممون تأثیر زیادی پیدا نکند مطلب تأثیر نذاره و اینکه مشخص هم بشود که نظام حقوقی ما به صورت یک پارچه چه حمایتی کرده است از امنیت قضایی این الزام به وجود اومد که قوه هم در همین راستا اقدام به تکمیل و ابلاغ این سند کرد در حقیقت.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی. میریم سراغ دیگر کارشناس عزیز برنامه جناب دکتر حسینی. خب آیه تو حسینی هم حضرت عالی خوب میدونید هم مخاطبان عزیز ما که قانون اساسی یک وظیفه‌ای بر عهده قوه قضاییه قرار داده، از طرفی هم بر حال قوانین هم مجلس تصویب شده که اینها در اجرا خب بدونن چه مسیری رو باید طی بکنن، از طرفی ما صحبت از سند میکنیم، اینها چه تفاوتی با هم داره؟ جایگاهشون چیه؟ وقتی ما قانون داریم دیگه سند به چه معناست؟ تفاوت اینها و جایگاهشون و نتیجه و اون ثمرهشون چیه برای بهتر شدن اجرای عدالت قضایی و همینطور اعتماد شهروندان به قوه قضاییه؟
خیلی ممنون. ببینید بحث از سند که وقتی مطرح میشه، اتفاقا من رصد میکردم بعضی از سامانه‌های اینترنتی رو نه همچین سوال رو مطرح کردن که خب با توجه به اینکه قانون اساسی ما یا بعضی از قوانین ما متکفل بعضی از این اصولی که در این سند آمده شدن و بودن و لذا نیازی نبود، یعنی تکرار مکررات بود.
بله.
خب این حاکی از این هستش که بعضی از دوستان ما یا بعضی از عزیزان ما و همکاران ما در علم حقوق و یا علم فقه شاید عنایت به این مطلب نداشته باشن که این جنسش از نوع جنس سند هست.
بله.
نه از نوع قانون. ببینید قانون سازوکار خودشو داره، بحث ضمانت اجراست و لذا در محاکم بحث میشه، در محاکم استناد میشه و استدلال میشه، ولی سند یک نوع بستر کلان ایجاد میکنه و به طور مصطلحی که در بعضی جاها من نمیخوام از اصطلاحات لاتین استفاده کنم ولی برای آسانی مفاهمه عرض میکنم، یک نوع پارادایمه و ما سند رو اینجور باید ببینیم. سند با توجه به این که به ما اون معیارها و شاخصها رو معرفی میکنه، اینجاها حالا وقتی معیارها و شاخصها رو معرفی کرد کارش چیه؟ از وقتی که سند در یک نهاد و یا